سلام و خسته نباشید، به برنامه یک‌ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ارقام جدید وزارت تجارت هند نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن طالبان تحول بزرگی در تجارت این کشور با افغانستان رخ داده است. بر اساس آخرین آمار وزارت تجارت هند، واردات هند از افغانستان افزایش یافته اما صادرات هند به افغانستان کاهش یافته است. روزنامه ایندین اکسپرس امروز یکشنبه بر اساس داده‌های وزارت تجارت هند گزارش داد که واردات هند از افغانستان در سال مالی 2023 تا 2024 به بیش از 642 میلیون دلار رسیده است که رکورد جدید به شمار می رود. با این حال صادرات افغانستان به هند به میزان قابل توجه کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود در 16 سال گذشته رسیده است. در این تحلیل آمده است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به عنوان یک کریدور تجاری برای هند و افغانستان عمل می کند و نیاز آنها به مسیرهای تجاری پاکستان را رفع می کند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی است که با حمله بر یک قرارگاه طالبان در کندوز 3 طالب را کشته است. این جبهه امروز یک شنبه با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود توییتر سابق مدعی شده که این حمله 9 بجه شنبه شب در اوضاع 7 امنیتی شهر کندوز صورت گرفته و 2 طالب دیگر در این حمله زخمی شدند. حکومت طالبان تا زمان نشر این خبر به این ادعا واکنش نشان نداده، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. ادعای جبهه مقاومت ملی درگیری میان افراد این جبهه و طالبان حدود نیم ساعت دوام کرده و به افراد این جبهه و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. در نتیجه برفکوچ در ولایت غور 3 نفر جان باختند. منابع مردمی در غور میگویند که این برفکوچ روز شنبه در روستای چراغ پایه ولسوالی ولایت غور رخ داده است. این منابع با ارسال تصاویر مراسم جنازه قربانیان این رویداد به رادیو آزادی گفتند که افراد طالبان و مردم محل اجساد قربانیان را از زیر برف بیرون کشیدند. پسا بند یکی از ولسوالی های دورافتاده ولایت غور در مرز با ولایت هلمند است که همساله در فصل زمستان شاهد برفباری های شدید و وقوع حوادث طبیعی از جمله برف کوچ می باشد. در حمله یک نفر با چاقو بر مردم در جنوب اتریش یک پسر 14 ساله جان باخت و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس فرد مظنون که 23 ساله است روز شنبه پس از حمله در شهر فیلاخ جایی که حمله صورت گرفته بازداشت شده است. پلیس گفته که او تبع سوریه است و به گونه قانونی در اتریش اقامت دارد. وضعیت 2 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. راینر دینیسیو سخنگوی پلیس گفت که انگیزه حمله تا کنون روشن نشده است. پلیس اتریش اعلام کرده که یک مرد 42 ساله که در یک شرکت انتقال مواد غذایی کار میکند و او نیز تبع سوریه است در جلوگیری از وخامت اوضاع نقش داشته، زیرا موتر خود را به سمت فرد مشکوک هدایت کرد. پلیس افزود که هنوز مشخص نیست آیا فرد مظنون این حمله را به تنهایی انجام داده یا نه و تحقیقات برای یافتن دیگر افراد احتمالی مشکوک ادامه دارد. و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سفر خود به شرق میانه از زمان تصدی این سمت وارد اسرائیل شد. آقای روبیو که پس از شرکت در نشست امنیتی مونیخ به شرق میانه سفر کرده، عصر دیروز شنبه در میدان هوایی بن گوریون تلوه مورد استقبال گیدیون سعار امتای اسرائیلی خود قرار گرفت. انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا امروز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه امریکا چند روز پیش گفته بود که مارکو روبیو در این سفر درباره پیامدهای حملات حماس و همچنین پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای آینده غزه بحث خواهد کرد. حماس که امریکا و اتحادیه اروپا را آن را یک گروه تروریستی می دانند، هفته گذشته با وارد کردن اتهام نقض آتش بس از سوی اسرائیل اعلام کرد که دیگر گروگان های اسرائیلی را آزاد نخواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. جامعه افغانهای هامبورگ روز یکشنبه 16 فوریه گرد همایی را در هامبورگ جرمنی برگزار کردند تا حمایت خود را از قربانیان خشونت‌های اخیر در این کشور اعلام کنند. یکی از افغانها میگوید:
امروز شهروندان افغانستان اینجا جمع شدند تا پیام واضح را صادر بکنند. مردم افغانستان محکوم میکنند حملاتی که توسط افراط‌گرایان انجام میشه. جرم یک عمل شخصی است و نباید به ملیت تعمیم داده بشه.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با توجه به کاهش صادرات این کشور روی یافتن راه‌های بدیل تجارتی تاکید میکند. در گزارش های جهانی خواهید شنید که یک هیئت ارشد امریکا به عربستان سعودی می رود تا در آنجا با مقام های روسی در باره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند که بیکارند و نمی دانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستند که دست مردم به وضعیت ما را بگیرد. فابریکه ها دارد، آنها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. جامعه افغانهای آمبورگ روز یکشنبه 16 فوریه گرد همایی را در آمبورگ جرمنی برگزار کردند تا حمایت خود را از قربانیان خشونت‌های اخیر در این کشور اعلام کند. این تجمع با شعار برای آلمانی که همه در آن در امنیت و آزادی زندگی کنند برگزار شد و شرکت کنندگان بر پایبندی به قانون اساسی جرمنی و ارزش‌های آزادی و دموکراسی تاکید کردند. همکارم وحید پیمان که در این گردهمایی حضور داشت امین حالا از طریق واتساپ با ماست. پیمان سلام، به خودت بیشتر در مورد این گردهمایی بگو.
سلام بر شما. این گردهمایی در پی در واقع چند مورد حوادث که اخیراً در آلمان و در چند ماه گذشته اتفاق افتاده برگزار شد، به خصوص دو رویدادی که در شهرهای آشفنبورگ و مونیخ، به خصوص حادثه اخیر مونیخ که در او متاسفانه دو نفر هم جان خود از دست دادند. امروز حدوداً 500 نفر از افغانها در مرکز شهر هامبورگ اونا گرد هم آمدند و به گفته اشتراک کننده ها با این هدف که این پیام به سیاستمداران آلمان و به مردم آلمان برسانند که جرم یک عمل شخصی است و رویدادهای از این دست نباید به عموم جامعه افغانها در آلمان و یا حتی کل قاره اروپا تعمیم داده بشه.
پیمان، خودت با افغانهایی که در گرد همایی بودن صحبت کردی، اونا چی میگفتن؟
ما با شماری از اشتراک کننده ها صحبت کردم. اونا میگفتن که جرم در همه جوامع هست. میگفتن که به این خاطر اشتراک کردن تا صدای جامعه مهاجر افغان در آلمان به گوش هم مردم آلمان و هم به گوش سیاستمداران آلمان برسانن و به خصوص این پیام برسانن که افغان‌ها طرفدار و موافق زندگی صلح‌آمیز هستن. به این اشاره میکردن که افغان ها در وظایف مختلف، در کارهای مختلف، اهم از کارهای تخصصی تا بازار و تجارت کار میکنن و بر رشد اقتصادی آلمان کمک میکنن. در همین زمینه ما با دو تن از اشتراک کننده ها، خانم فرشته احمدی و حامد کریمی صحبت کردم که میشه با هم بشنوه.
یکی بگم دست های سیاسی در اون نقش نداره، کاملا اشتباه فرد. دست های هست به صورت سیاسی در اون نقش داره، ولی ما به عنوان انسان، ما به عنوان کسی که داریم در جامعه زندگی میکنیم، ما خیلی نقش داریم در ارتباط و رساندن این گپ و گفت ها و بهتر اینه که ایر کمتر کنیم و فوکس کنیم رو آدم هایی که موفقن، پناهنده هایی که در سراسر جهان موفقن، کسایی که از طرف کشور ما هستن، انسان هایی هستن که فوق العاده های موفقی هستن. ما دکترهای خیلی زیادی داریم، افراد اشخاص خیلی موفقی داریم. چند تا از اونا میشناسید؟ چند تا از اونا خبره موفقیت اونا میرسونه به هم دیگه؟ هیچ کدوم. ما همیشه بیشتر علاقه من هست که روی آدم ها و اتفاقات منفی ما فوکس کنیم.
امروز شهروندان افغانستان اینجا جمع شدن تا پیام واضح را صادر بکنن، گپ واضح را بگن. مردم افغانستان محکوم میکنن حملاتی که توسط افرادگرایان انجام میشه. جرم یک عمل شخصی است و نباید به ملیت تعمیم داده بشه و این هم یک باید حقوقی است، هم یک باید اخلاقی است، هم یک باید حقوق بشری است. و جامعه افغان ها در عرصه‌های مختلف در کشور آلمان نقش خود دارند و میخوان این را با تجمع خود امروز را بلند عنوان بکنن که در کنار جامعه آلمان هستند، ابراز همدردی میکنن. با
پیمان خودت با که در گرد همایی بودی و دیدی که افغان ها اوجا حضور داشتن، آیا از جمع مردم آلمان هم در اوجا کسان بودن و اونا چی میگفتن؟
بله، من دیدم که شماره از آلمانی ها هم حضور داشتن. خب اخیراً در آلمان به خصوص در آستانه انتخابات 23 فوریه که چند روز بعد برگزار میشه، شماری از احزاب سیاسی به خصوص احزاب راستگرای مانند AfD یا آلترناتیو برای آلمان، اینا تلاش میکنن تا حکومت آلمان به دلیل سیاست‌های مهاجرتی حکومت در واقع تحت فشار قرار بدن. اما این تعداد از آلمانی‌هایی که شرکت کرده بودن بیان کردن که وقتی کسی مرتکب جرم و یا جنایت میشه، این به این معنا نیست که همه افراد متعلق به او جامعه در این جنایت شریک هستن. اونا گفتن که جنایت در واقع تنها متعلق به جامعه مهاجرین نیست و جرم در بین آلمانی ها هم زیاد هست. میشه که صدای صوفیا رو بشنویم، یک خانم آلمانی که من با او گفتگو کردم.
Ich denke natürlich nicht, dass alle Afghanen oder alle Ausländer oder alle Muslims oder was weiß ich.
من اصلا فکر نمی کنم که همه افغانان یا همه خارجی ها یا همه مسلمانان یا هر گروه دیگری مجرم باشند و چنین حملات را انجام دهند. این بزرگترین اشتباه است که می توان تصور کرد. من دیروز دوباره یک آمار شنیدم که اکثرا جرایم همچنان توسط آلمانی ها انجام می شود. و این کاملا بی‌معنی است که کسی فکر کند با ادعای این که فقط افغان‌ها، اسلام‌گرایان یا هر گروه دیگر مسئول این حوادث هستند، می‌توان مشکلات را حل کرد. من فکر می‌کنم که این گونه حملات وحشتناک هستند و باید بررسی شوند که دلایل آن چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد. اما قطعاً راه حل این نیست که همه افغان‌ها، همه خارجی‌ها، همه اسلام‌گرایان یا هر گروه دیگر را اخراج کنیم، آن هم بدون توجه به این که اصلاً به کجا باید بروند. من معتقدم که باید اقدامات بیشتر انجام شود تا مردم بتوانند اینجا در آرامش زندگی کنند و به حقوقشان برسند که در حال حاضر اصلا چنین نیست. آنها هیچ حق برای داشتن خانه، کار و بسیار از مسائل دیگر ندارند و باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.
پیمان، از جمع احزاب سیاسی و دولتی هم در این تجمع حضور داشتن یا خیر، و اگر حضور داشتن اونا چی میگفتن؟
بله، تعدادی از چهره‌های سیاسی در واقع محلی شهر هامبورگ حضور داشتن، از جمله معاون شاروال هامبورگ که رئیس حزب سبزها یعنی حزب حاکم در هامبورگ است. او گفت که هیچ کسی نمیتونه مردم افغانستان به دیده مجرم نگاه کنه و صحبتهای زیادی هم انجام داد. گفت که جرم یک عمل شخصی است. گفت که هامبورگ بزرگترین اجتماع افغان‌ها در اروپا را داره و خطاب به اشتراک کننده ها گفت که شما افغان‌ها عضو جامعه هامبورگ هستین و هامبورگ خانه دوم شما است. او گفت که افغان‌ها به هر کسب و کار در آلمان مصروف هستند و جامعه آلمان یا جرمنی به ویژه جامعه هامبورگ اصلا نمیشه که بدون حضور افغان‌ها تصور کرد. گفت که ما باید کنار هم باشیم و اجازه ندیم که احزاب راستگرا اتحاد میان آلمانی الاصل و غیر آلمانی الاصل را در واقع خدشه‌دار بسازند. همچنین یک عضو پارلمان ایالتی هامبورگ هم حضور داشت و سخنرانی کرد و تقریبا او هم صحبت‌های مشابه داشت. به هر حال در این گرد همایی برگزار کنندگان ضمن محکوم کردن رفتار خشن چند جوان افغان در ماه‌های اخیر در آلمان بر همبستگی خود با آسیب دیدگان تاکید کردند. این رویداد با حضور نهادهای مختلف از جمله سازمانهای حقوق بشری و انجمنهای مهاجران افغان برگزار شد. برگزار کنندگان اعلان کردند که هدف از این تجمع ایستادگی در کنار قربانیان و مقابله با خشونت و نفرت پراکنی در جامعه است.
تشکر. وحید پیمان خبرنگار رادیو آزادی از هامبورگ جرمنی بود که در مورد گرد همایی افغانهایی که حمایت خود را از قربانیان خشونت‌های اخیر در این کشور اعلام کردند صحبت می‌کرد. برخی از افغانها همچنین در نامه سرگشاده به صدر اعظم جرمنی حوادث اخیر جنایی را محکوم کرده و آن را جنایت نامیدند، اما از دولت و مردم جرمنی خواستند که به همه افغانها به یک چشم نگاه نکنند. سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری‌های این کشور در بن و مونیخ نیز به تازگی حادثه ای را که در آن یک افغان در مونیخ با موتر به مردم حمله کرد و 39 نفر را زخمی کرد که سپس دو نفر آن جان باختن محکوم کرده و آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. یک تبعه افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه در شهر مونشن یا مونیخ جرمنی موتر خود را به سمت تجمع کارگران که به هدف خواست برای افزایش دستمزدها در اعتراض گرد هم آمده بودند هدایت کرد که در نتیجه 39 نفر زخمی شدند و بعدن یک زن و دختر 2 ساله‌اش به دلیل جراحات شدید در شفاخانه جان باختند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با توجه به کاهش صادرات این کشور روی یافتن راه‌های بدیل تجارتی تاکید می‌کند. اما پیش از آن بیاین که نگاه به موضوعات جهان بیاندازیم. یک هیئت ارشد آمریکا به عربستان سعودی می‌رود تا در آنجا با مقام‌های روسی درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. جزئیات بیشتر را بیاین که از حمید حکیمی بشنویم.
برخی خبرگزاری ها به نقل از مقام های امریکایی گزارش دادند که تیم ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای آینده برای آغاز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به عربستان سعودی سفر خواهند کرد. این خبر را نخست نشریه پالیتیکو به نقل از مایک مککین، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا و دو مقام امریکایی دیگر منتشر کرد. بر اساس گزارش ها هیئت امریکایی شامل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا، مایک والتز مشاور امنیت ملی و استیو ویتاکوف نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور شرق میانه خواهد بود. با گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، کیت کلاگ نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ برای اوکراین و روسیه در جمع این هیئت حضور ندارد. مقام های کاخ سفید تا به حال به گونه رسمی در این باره جزئیات ندادند، اما کیت کلاگ گفته که نمایندگان اوکراین در مذاکرات حضور خواهند داشت، اما نمایندگان اتحادیه اروپا شاید حضور نداشته باشند. کلاگ که در نشست امنیتی مونیخ صحبت میکرد تاکید کرد که اروپا باید در روند صلح مشارکت داشته باشد و افزود که میخواهند اطمینان حاصل کنند که این صلح پایدار خواهد بود. او در پاسخ به این سوال که آیا اوکراینی ها و اروپایی ها بر سر میز مذاکره حضور خواهند داشت یا نه، گفت که وقتی پای میز مذاکره می نشینید دو بازیگری اصلی و یک میانجی حضور خواهند داشت. در تحول مهم دیگری، مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا روز شنبه با سرگی لاوروف همتای روس خود تلفنی صحبت کرد. وزارت خارجه امریکا در وبسایتش نوشت که این تماس ادامه مذاکرات هفته گذشته میان ترامپ و پوتین است و روبیو بر تعهد رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تاکید کرد. دو وزیر همچنین درباره فرصت‌های احتمالی همکاری دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که دو طرف تعهد خود را برای همکاری در موضوعات مهمی بین المللی از جمله وضعیت اوکراین و تحولات شرق میانه ابراز کردند. در همین حال گزارش ها که از آن است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تلاش است تا یک نشست اضطراری و غیر رسمی را با حضور سران اتحادیه اروپا برای بحث درباره وضعیت اوکراین برگزار کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام فرانسوی و 4 دیپلمات اروپایی گزارش داد که این دیدار احتمالاً روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ممنون که با رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با توجه به کاهش صادرات این کشور روی یافتن راه‌های بدیل تجارتی تاکید می‌کند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت بلند بردن تعرفه‌های گمرکی باعث شده تا صادرات افغانستان نسبت به سال‌های قبل کاهش یابد. اداره ملی احصای معلومات تحت کنترل حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرده که صادرات افغانستان در ماه جدی نسبت به ماه قوس 28 میلیون دلار کاهش داشته است. بیاین که جزئیات بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
با اعلام کاهش صادرات افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری تاکید می کند که افزایش تعرفه های گمرکی پاکستان عامل اصلی این روند بوده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت نیاز است تا حکومت طالبان راه های بدیل تجارتی را جستجو کند.
صادرات ما از مناطق سرد است، باید به مناطق گرم یعنی آسیای جنوبی برود، مثلا پاکستان، هند و بنگلادش. ولی به دلیل مشکلاتی که پاکستان ایجاد کرده، صادرات ما نسبت به سالهای قبل کم شده است. ما باید راه‌های بدیل را دریابیم و استانداردهای خود را بالا ببریم، چون صادرات صنعتی ما کم است. فقط نوشابه های غیر الکلی را با آسیای میانه صادر می کنیم و در این اواخر آهن و سیخ گل صادر می کنیم و متبقی تمام صادرات ما معدنی و زراعتی است.
صادرات چی دی آقا؟ یا معدنی دی یا زراعتی دی؟
این در حال است که اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان روز شنبه 27 ماه دلو در شبکه ایکس خود بدون آنکه دلیل را مشخص کند گفته صادرات افغانستان در ماه جدی سال جاری نسبت به ماه قوس 28 میلیون دلار کاهش داشته است. به اساس معلومات این اداره ارزش صادرات افغانستان در ماه قوس 190.2 میلیون دلار بوده. خواستیم در این مورد بیشتر از عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بپرسیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اخیراً گفته که سطح تجارت با پاکستان در سال روان 2025 نسبت به سال 2024 به نصف کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2023 میلادی حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان بیش از 2 میلیارد دلار بود، اما در سال 2024 حدود 50% کاهش یافت. در همین حال محمد نبی روشان تجار میوه خشک به رادیو آزادی گفت
در ماه گذشته در کل تقاضا کم شده. اختلافات که بین کشورهای همسایه افغانستان و خصوص پاکستان بوده تاثیر خود داشته. ما مقداریم به اندازه تقاضای تجار جنس ارسال کنیم. گپ تبیر که واقعا دیگه تقاضا در پایین‌ترین حد خود رسیده.
برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که برای دریافت راه‌های بدیل تجارتی، کالاهای تجارتی باید با معیارهای بین المللی برابر باشند، تسهیلات بیشتر برای بازرگانان و اشتراک آنان در نمایشگاه‌های بین المللی فراهم شود و شناخت بیشتر از بازارهای جهانی به میان بیاید. عبدالواسق عمری، آگاه اقتصادی و سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کالاها و موادی که ما صادر می‌کنیم در واقع باید استانداردهای جهانی داشته باشد. و دوم رای حلی است که ما باید زیرساخت های لازم برای حمل و نقل کالاهای خود هموار بسازیم، یعنی تسهیلات بیشتر برای بازرگانان خود فراهم بسازیم. سوم رای حلش است که ما باید وقتی که دیدیم صادرات ما کاهش پیدا میکنه باید راه های دیگر را جستجو بکنیم و یک شناخت کامل از این بازارها داشته باشیم.
بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت طالبان، بیشترین صادرات به کشورهای پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه صورت میگیرد.
شماره از خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند که بیکارند و نمی دانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند. آنها همچنین می گویند در چنین شرایط لازم است افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر می شنویم.
زمین خشک، دیوارهای فرو ریخته نمدار، گوشه های آویزان سقف، بستره های کهنه، ظروف رنگ رفته و پرده هایی که دروازه های اتاق ها را از سرما محافظت می کنند. همه با هم تصویر یک زندگی پر از درد و رنج را به نمایش می گذارند. شاهد الله مقیم شهر جلال آباد ولایت ننگرهار مسئولیت خانواده 8 نفره را بر دوش دارد و از پگا تا بیگا در کوچه های شهر می گردد تا در پایان روز برای فرزندان، خواهران و برادران و پدر و مادر پیرش غذا بیاورد. اگر نتواند غذای کامل فراهم کند، برای آنان نان خشک می آورد.
صبح می روم دنبال زباله ها می گردم، بعضی وقتها 20 افغانی، بعضی وقتها بیشتر پول به دست می آورم. خانواده بزرگ است و کافی نیست، کرایه و تعرفه ها برای پرداختن نیز می آیند.
پدر سال خورده شاهد الله که احمد الله نام دارد هم مجبور است که کمر خمیده و دردمندش را ببندد و با پسر جوانش دستگیری کند و پشت کار و روزگار بگردد. هرچند وقت عصا گرفتنش است، اما با دستان نحیفش کراچی دستی را در جاده های زندگی می کشاند تا مگر باری را به منزل برساند.
وضعیت بسیار خراب است. صبح که می روم 50 افغانی نمی توانم به دست آورم. پسر بزرگم بیماری اعصاب دارد و نمی دانم چی کنم.
همسر 70 ساله احمد الله حمیده که کم در جسامت از او قوی تر است، مشکلات خود را با ما در میان می گذارد و می گوید که این خانه 3 اتاقه دارد و در آن 3 خانواده زندگی می کند. یکی از اتاقها را به همسایه کرایه دادن، دیگر را به دخترشان دادن و دامادشان هم شغل خوبی ندارد.
ما 5000 کرایه خانه می دهیم. 2 خانواده دیگر هم در خانه ما زندگی می کنند. بالای 3 خانواده کرایه را تقسیم می کنیم، ولی هنوز هم نمی توانیم آن را به موقع بپردازیم. فرزندانم تمام روز روزه هستند. می گویند از گرسنگی تمام وجودشان می لرزد، ولی وقتی برای خوردن چیز نباشد چی کنیم؟
همچنین روز صبر رو قیده کم زینو کو.
این فقط خانواده شاهدالله نیست، بلکه بسیاری از خانواده ها در افغانستان با بیکاری، مشکلات اقتصادی و فقر دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به مشکلات فزاینده اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند، شمار از آگاهان علوم اسلامی از جمله فضل هادی بزین استاد پیشین پوهنتون می گوید که نظام و حکومت ها باید برای حل این مشکل و یافتن رای حل های منظم دست به کار شوند. و افزود که در چنین شرایط لازم است که افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند.
در جامعه اسلامی وظیفه دولت و حکومت است که با فقر مبارزه بکنه، برنامه بسازه، از زمینه‌های کار و تشبث اقتصادی برای همه افراد جامعه مساعد باشه و در نتیجه ایست که هم اسلام هماهنگ عمل کنه، فقر از بین میره، یعنی نابود میشه. اما با وجود همه چیزایی که در جامعه فقر بود، در حضرت از طریق زکات، صدقات و این وجبه و فریضه افراد غنی و توانمند در جامعه است که دست افراد ناتوان و فقیر و فقیره بگیرن.
مریم یکی از فعالان اجتماعی از سکتور خصوصی و بازرگانان نیز خواست مشابه دارد.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستن که دست مردم بی‌وضاحتمون را بگیرد، با آنها کمک نماید. همچنان تجارایی که خودشان در داخل کشور فابریکه ها دارد، آنها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد تا جوانای ما بتواند که نفقه فامیل خود را پیدا کند، و همچنان تجارای ما که خارج از افغانستان می باشد، اونها هم دست مردم فقیر ما را بگیرد.
در 3.5 سال گذشته دیده شده که با کاهش کمک های بین المللی با افغانستان، فقر در این کشور نیز افزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان هماره ادعا می کنند که در تلاش ایجاد فرصت های شغلی برای مردم بوده است، اما بسیار از خانواده های افغان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، پسران خود را از راه های غیر قانونی و مرگبار برای یافتن کار به کشورهای دیگر می فرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن با صادر کردن یک فرمان اجرایی، کمک های خارجی را به مدت 90 روز به تعلیق درآورد. او گفته که کمک های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که هر دلار این کشور باید برای سال رفاه و توانمندسازیش مصرف شود. گفته نیست که بر اساس معلومات وزرای اقتصاد حکومت طالبان، به دلیل تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده، حدود 50 سازمان بشر دوستانه در افغانستان مجبور به تعلیق و یا توقف فعالیت های خود شده اند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا پیش از این گفته بود که 22.9 میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت افغانستان، در سال جاری به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. ارقام جدید وزارت تجارت هند نشان می‌دهد که از زمان رویکار آمدن طالبان تحول بزرگ در تجارت این کشور با افغانستان رخ داده است. بر اساس آخرین آمار وزارت تجارت هند، واردات هند از افغانستان افزایش یافته، اما صادرات هند به افغانستان کاهش یافته است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی است که با حمله بر یک قرارگاه طالبان در کندوز 3 طالب را کشته است. این جبهه امروز یک شنبه با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود توییتر سابق مدعی شده که این حمله 9 بجه شنبه شب در حوزه 7 امنیتی شهر کندوز صورت گرفته و 2 طالب دیگر در این حمله زخمی شدند. حکومت طالبان تا زمان نشر این خبر به این ادعا واکنش نشان نداده، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کرده است. در نتیجه برفکوچ در ولایت غور 3 نفر جان باختند. منابع مردمی در غور می گویند که این برفکوچ روز شنبه در روستای چراغ‌پایه ولسوالی ولایت غور رخ داده است. این منابع با ارسال تصاویر مراسم جنازه قربانیان این رویداد به رادیو آزادی گفتند که افراد طالبان و مردم محل اجساد قربانیان را از زیر برف بیرون کشیدند. در حمله یک نفر با چاقو بر مردم در جنوب اتریش، یک پسر 14 ساله جان باخت و 5 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس، فرد مظنون که 23 ساله است، روز شنبه پس از حمله در شهر فیلاخ، جایی که حمله صورت گرفته، بازداشت شد. پلیس گفته که او تبعی سوریه است و به گونه قانونی در اتریش اقامت دارد. و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در اولین سفر خود به شرق میانه از زمان تصدی این سمت وارد اسرائیل شد. آقای روبیو که پس از شرکت در نشست امنیتی مونیخ به شرق میانه سفر کرده، عصر دیروز شنبه در میدان هوایی بن گوریان تلوی مورد استقبال گیدیون سار، امتای اسرائیلی خود قرار گرفت. انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا امروز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند.
مهمان آزادی.
محترمه زهره مجددی، سلام علیکم، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم آقای ظریف، بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله خانم زهره مجددی، فرمات این برنامه قسمی است که ما از خود مهمان ما خواهش میکنیم که خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما در افغانستان خود معرفی بکنن، مثلا در کدام سال تولد شدن و چگونه سیر زندگیشان ادامه یافت و بالاخره به جرمنی چطور رسیدن. سخن اول از شما.
نام ما زهره مجددی است. ما در 5 عمل که مطابق است به 25 مارچ 1969 تولد شدیم. بعد از این که ما 4 ساله شدم، ما را در کودکستان داخل کردن در جلال آباد، در شهر جلال آباد، چون پدرم شهید دکتر محمد یعقوب مجددی در پانتون جلال آباد طب می خواندن. بعدا دکتر شدن. پس از این که ما کابل آمدیم، بسیار زود ما را به مکتب داخل کردن. من از تقریبا به خیال ابی سال که 5 شدم من مکتب رفتم، چون من تولد ما در 5 عمل است. هنوز دندانای ما نفت داده بود، سر ما خود بود، یک دندان ما کشیده بودن. ما چون خود بودم، ما را دیگه شاگرد ها آزار می دادن که چرا قخورد است. باز ما بفتم نیه، من خورد نیست و ما افتاله هستم، دندان افتاده هم سن شما هستم. چون وقتی که در کودکستان رفتم، امو وقت از 1 تا 100 حساب یاد داشتم. یادم است که روز اول کودکستان مستاد شدم، از 1 تا 100 معلم کودکستانم خواندم. نام ما نشتر کردم، میتانستم یاد داشتم که زهره مجددی نام خود نشتر کنم. منوزم یادم است که در کودکستان که در جلال آباد بودم، ممو روز که من 1 تا 100 از روز اول گفتم، معلم ما دیگه شاگرده برم چک چک هم کردم. من در خاندان که تولد شدم از شروع بسیار زیاد کوشش بود که ما خود ما اطفالا اتا بزرگای ما کتاب بخانیم و بسیار زیاد کوشش بود که همگی تعلیم بسیار زیاد حاصل کنن. مرا خوب یادم است که حتی تاد می آمدن والدی ما و دیگه خانم های فامیل که چون ما در قلعه بسیار کلان در خوشحال خان می زندگی می کنیم در قلعه جواد که تقریبا 62 جریب زمین بود، یک چیز واضح است که پدرم، پدر کلانم، کاکاهای ما همگی در قلعه زندگی می کنیم. بر مادرم شانم از طرف توپ استاد می آمد که اونا را درس بده. درسای خالصی واضح است که خوانده بودن، دیگه اضافه تر برشان در خانه در موضوع دینی هم در موضوع دیگه هم برشان درس داده می شد. من خوب یادم است که باید خود بودم که مادرم در بسیار امو وقت که من خورد بودم انگلیسی را یاد می گرفتن و انگلیسی هم یاد داشتن و من که افتکابل هم که من در مکتب داخل شدم، یعنی از این کتاب هایی که اکس ها نمی باشه، اکس کتاب و اکس یک جانور و اکس قلم یا باز بلستان انگلیسی نشته می باشم، همیارم مکتب صرف اول رفتم یاد داشتم. در مکتب که بودم مرا در مکتب درخانه شامل کردن در خوشحال خان مینا که یک مکتب ابتدایی بود. قسم خبر داشتین مکتب ابتدایی دوی دخترها بچه در او زمان یک جایی می بودن. خدا کنه که باز از سنفی های ما می پیام تانه پیشنم، اما امیش اول نمره می شدم یک جا دو دفعه در کل چند سال که ما مکتب ابتدایی بودیم شاید دوم نمره بوده باشم. و یک مجله بود در افغانستان به نام کمکیان انیس می گفتن. باز در اون مجله سال یک دفعه می شاگردهای ممتاز سال می گفتن که عکسایشان چاپ می شد و یادم است که در سنف 4 یا 3 عکس ما منعیس شاگرد ممتاز سال مکتب چاپ شده بود. مجله به نام کمکیان انیس می گفتن. من چه حالم مجله هست یا نیست نمی فهمم. بعد از او یک وقتی که قسم شما ما خبر داریم وقت بود که این کودت های سر شد، بدبختانه کمونست ها کودت ها کردن و از کل که اول فامیل شهید محمد داود شهید کردن و بعد از او دیگه فامیل های سرشناس که به افغانستان بودن اونا یا فرار کردن یا اونا شهید شدن.
خب خانم زهره مجددی، از اون روزا هم خاطرات دارین؟ چی چیزا را به خاطر میارین؟ ورزی که در اون زمان در مورد فامیل مجددی بسیار زیاد چیزا را میشنیدیم اما نمیدیدیم. گفته میشد که بسیار زیاد تحت تعقیب قرار میگرفتن و از بینشان بسیاری ها شهید شدن. و خب بهتر است که از زبان شما بشنیم، اگر از اون روزا خاطره دارین، چیزای گفتنی دارین بفرمایین.
ما بدبختانه با فامیل تعلق داریم که ما فرار نکردیم، چون پدرم و پدر کلانم، خصوصا پدر کلانم جناب محترم شهید محمد ابراهیم عمر مجددی که میگفتن حضرت از قلعه جواد، اونا فیصله کردن که نه، اونا از وطن فرار نمیکنن و هر چیزی که واقع رخ میداد امو وطن سر خودشان واقع رخ بده. صبح انقلاب که شد و خوب یادم است که یک تانک بسیار کلان به داخل قلعه شد. افغانای ما شاید وقت قلعه رو دیده باشن، من طور خوار یادم است بسیار دروازه کلان چوبی بود که دروازه واز نشد، دروازه واز شد و ما دیگه از برجا شیشته بودیم، از بالا می دیدیم که یک تانک داخل شد و از یک چیزای عسکری و یا آمدن گفتن ما میخواستیم ببینیم که اینجا هر چیز صحیح است، بر شما کدام تکلیف یا نیست. بعد از او که اینا پس برمدن می تانک دادن در روز کلاس تا شد و پالی تانک چندین محترم استاد شد، به هر حساب نظر بند وارد خانه شدیم ما. اما خوب یادم است که ما در قلعه در بالا کشیشته بودیم، از خاطرم در بالا در قلعه شده بودیم که در روی قلعه او طرف در سر تپه یک قصر بود به نام، یادم نیست کدام قصر بود، او قصر در دادن روز دوم کودتا. از ما چی قلعه کلکین قلعه ما می دیدیم که قصر که در سر یک تپه افغانستان بود نام قصر، بعد بختانه یادم نیست که یادم بیا پسانتر برسن میگم او رو در میدادن. بعد از او تر شد که وقتی که مثلا ما مکتب میرفتیم پشت سر ما موتر می بود، مثلا ما در موتر می بودیم که ما رو مکتب میرفتن، در پشت ما کدام یک بوتر دکمی بود یک چیز واضح است که از طرف وزارت داخله وقت پشتک بودیم نمی فهمیدیم میفتن که موترهای جاسوس هستن از پشت ماهی موتر می بود تا وقتی که ما در مکتب می بودیم این موتر استاد می بود تا که موتر خود ما پس می آمد ما را از مکتب می گرفت می آورد خانه ما تارموم قسمه که گفتم مگر جلال آباد هم بودم پدر ما مجا درست پاندن در وقتی زمستان که در کابل می شد ما می رفتیم برسه ما در خانه تا زمستانی به یک صاحب که داشتیم در جلال آباد بدبختانه که در اون سال بر ما اجازه دادن نشد که ما جلال آباد بریم در خانه زمستانی و مو بود که به حساب اینجا برسان بگیم 8 جنوری 1979 شام ساعتای 9 بجه بود که اینا پس به قلا عمله کردن و ما را همه گیره زندانی کردن پسانتر معلومات بر ما داده شد چون قلا قسم گفتم 82 جریب زمین بود که در همین شو تقریبا 7000 عسکر و پلیس در قلا حاضر بودند. و خود ما خوب یادم است ما در خانه پدر کلانم بودم در زیر صندلی شیشته بودیم چون خنک بود زمستان بود که دفتن دروازه واز شد و اینا داخل شدند. اینا داخل شدن پدر کلانم استاد شدن گفتن خیریت است شما کی هستین؟ گفتن ما آماده ایم که شما را زندانی کنیم و گفتن و عمله شروع کردن یعنی دویدن در سر صندلی خیز زدن از کریا من تنها نبودم من بودم در اتاق مادر کلانم بودن پدرم بودن دو نفر از کاکایم بودن کاکای کس پدرم کرده کلانتر بودن جناب محترم شهید محمد ایساق مجددی بودن و کاکای کس پدرم خورتر بودن جناب محترم حضرت شهید جاه مجددی بودن دیگه یک بچه کاکایم بودن امین مجددی که فلال در کابل زندگی میکنن و یک بچه کاکای که از مکه خورتر است با مود مجددی کو فلال در کالیفرنیا در فریمان در امریکا زندگی میکنن ما در اینجا بودیم و یک خانم کاکای ما که فلال در افغانستان زندگی میکنن اونا هم امرای ما بودن اینا دیگه بسیار به شدت در آمدن بسیار تعداد زیاد و امی زدن و کندن نمیشه زدن و کندن و کش کدن یا رو شروع کردن در دستایشان کلاشنکوف بود در دستایشان کلاشنکوف بود در می کش کدن و تیله کدن یا می کلاشنکوف یکیشان خورد به پیشانی پدر کلانم ما بابا جان می گفتیم پیشانی بابا جانم جناب از رسد شهید محمد ابراهیم مجددی پدرم امی دست انداختن از امی در کلاشنکوف کرد یک کارد و یک چیز می باشه در شروعش من نفهمم یا لفظ فارسیش که چی است امی در قطع دست خود که کش کردن دست پدرم پاره شد من خوب یادم است و در این وقت یکی از امی نفرهای اینا که پسانتر فهمیدیم که بیادرزاده افیزلای امین بود دست از یام آوگار شد خو اینا را کش کردن بردن اینا را مردار پدر ما پدر کلان ما و اردو کاکای ما من ماندم مادر کلان ماند بچه های کاکایم که با طفل بودیم دیگه من اون 10 ساله نشده بودم و خانم کاکای ماندیم ما خوب یادم است که این نفر که دستش آوگار شد می فهمید که مثلا در اتاق دیگه در آمد می فهمید که اقا معلومان داشت که در کدام رواق پلستر است امی میز است رواق شواز کرد از اونجا پلستر گرفت در دست خوزد که یعنی من میاد اگر یک طفل هم بودم بیخیم سنی فلم بار یادم است که همه که معلومات داشت که در اینی میز در اینی رواق پلستر است و پلستر گرفت به دست خوزد ما کت مادر کلانم برمدم وقتی که برمدم خب در افغانستان بوتای خود آدم در دالیز میبان که بوتا و یای ما هیچ نیست موزد ما یادم است که من موزد داشتم موزا و یای ما نیست من می بوتای خانه پوشی برای داخل اتاق که می باشه از مادر کلانم و پوشیدم چون بسا خانک بود پوشیدم برامدیم که برامدیم که دیدیم که اقدر پلیس و اقدر عسکر یا هست که هیچ کس کس را نمیشناسه یکی از بچه های کاکایم که مامو جان بودن خود بودن اونا را به خیال مادر کلانم گفتن که تو برو به حولی درون چون کاکای کلانم جناب محترم حضرت شهید حضرت محمد اسماعیل مجدد اونا به خانه خود بودن گفتن زود برو به حولی کلان کاکای کلانم آقایم میگفتیم و با آقایت بگو که بابا جان چانه بندی کردن بردن. این دوید رفت، من کت مادر کلانم و بچه کاکای کلانم امین جان ما یک جای برامدیم. یک جای برامدیم، مادر کلانم بر ما گفتن که امی دبالای سر تا لیادم از دبالای اتاق خود در زیر چپرکت یا دبالای سر یک دانه تفنگ است، امور بگیرین بیرون پرتین در چا. تو فکر البته کردن که از خاطر که اینجا یا تفنگ است یا تفنگ چست، از این خاطر از کرام در ما هم نمیفهمیم سایی خورد بودیم. ما و بچه کاکایم رفتیم، تفنگ یادم است از دست خودم گرفتیم، ترسیدیم، نمتانستیم که امور ببرین در چا پرتیم، امی تفنگ گرفتیم تیله کردیم دگام در زیر تخت خواه مادر کلان و پدر کلانم. پس که برامدیم که ما هیچ تو ایش کس کسا نمیافت، چون قدر تعداد نفر زیاد بود که ما نمیدیم سهرهای معشر بود، ایچ نمیفهمیدیم که کی در کجاست، که میکی از خانم کاکایم از جناب محترم حضرت شهید حضرت زیاد مجددی اونا رو دیدم که بچهشان در بغلشان است، در اولی درون. من اونجا دویدم، مادر ما و یار رو دیگه ندیدم، اونا رو یا برده بودن یا نمیفهم دیگه. امی زن کاکای ما دیدم، زن کاکای ما دستم امرای ما گرفتن، گفتن بیا امرای ما برو. امونجا یک پولیس گفتن که حال که ما را ببرین بندی میکنین همه قجازه بتین، چون بچه شان خورد بود، یک بالا ما بود که برایم بچه ما چند تا لطه و یایش بگیرم که ما را وقتی که میبرین بندی میکنین. گفت چرا نی برین بگیرین. ما رفتیم طرف برج که امی برج کاکاین بود، اونجا که رفتیم امی یادم نمیره می اسکر سر خانم کاکاین صدا کرد، گفت همشیره هر چیز که گرفته نیستی امیال بیگی، اگر پیسه و یام داری امیال بیگی که باز شاید نبیاین. خانم کاکایم مکن در دلشان چی گشت امی کار را نکردن، امونجا یک کلته کلان بود و گرفتن و امی لطای اونجا وقت یک چیز واضح است که 47 سال پیش پمپریانوز نبود، لطای تکایی بودم، تکایار لطای را در خلطان داختن و گرفتن و دست ما را گرفتن که آمدیم. این پولیس ما را در موتر شند، به این موتر تنها ما بودم، بچه کاکایم که خود بود در بغل مادر خود بود و خانم کاکایم بخیل نک دسته تاسکر پولیسی ها بودن که ما را بردن. ما را که بردن
خانم زهره مجددی، جالب است همه چیز نقطه به نقطه به خاطر میارین. آیا گفته میتونین با شما را کجا بردن یا پسان فهمیدن که کجا بردن؟
به وزارت داخله، در وزارت داخله که در اتاق داخل شدیم که دیدم که مادرم، بیادرم، امیم، مادر کلانم، خانمای کاکایم، اولادای کاکایم یا کلگی همونجا هستن، خانمایی که در خانه ما در قلعه کار میکردن، یک شاتی داد زیاد از اونا، خانم ها وام کلگی هم اونجا اتاق کلان است در وزارت داخل. او وقت نمی فهمیدیم، پس اونتر گفتنی خب من خورد بودم، والدین گفتن که ما وزارت داخل بود که ما را بردن. اونجا رفتیم دروازه را بسته کردن، شیشتیم بود که امی داماد عزیزلایمین درمد، انوز هم دستش بسته بود، قلم و کاغذ گرفت که لست نامای خانم ها و اطفال کنج در اتاق بودن نشته کنن. ای امی پرسان میکرد که نام فلانی کیسته، که باز و غلطی میکرد، ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت، باز نشته میکرد، باز غلطی میکرد، باز ورق کلوله میکرد در روی زمین منداخت. دفعه سیوم که کار کرد، دفعه چهارم که باز ورق گرفت نشته کنه، مادرم والدیم گفتن که آقا امی ورق خیمه رو بدین که من آمارو نشته کنم. امی لست مادرم نشته کردن که امی لست بعدن در یک کتاب به نام جواندنی اسناد که چاپ شده بود، در صفحه کور یا می صفحه خود کتاب امی لست نشته است که او پیش ما منوز است. امی خط خط والدیم است که امی خط که تا که وقتی که ما پس از بندی خانه خلاص شویم تا آلم در امی دوسیه های وزارت داخله امی خط بود. والدیم امی لست تیار کردن و دادن، یک چند تا میمانای ما بودن، گفتن یک چند نفر خانما میمانای ما هستن، یعنی طالق به فامیل لنی گیرن اینا هم هستن و باز خانمایی که اینجا تعداد زیاد هستن، کسایی هستن که بر امرای با کار میکنن، در خانه ما زندگی میکنن اما از جز فامیل نیستن. ما دمی اتاق ماندیم تا ساعتای پنج صبح. آیا یک چیز است که امی غیر از این که ما در اتاق بودیم، در دالیز کدام نفر استاد بودی که دروازه به سمت ما دیده نمیتونیم، تنها صدا می آمد که غیر از این که صدای فامیل، نامای فامیل می خواندن، به خیال بنا تیر می شدن. همین مردای هم که در قلعه جواد بر ما کار می کردن تقریبا 42 نفر بودن، اونا را هم کل شب بندی که در بودن، نامای زارم یک یکی می خواندن، اونا هم از این دالیز یک یکی تیر می شدن. ما فکر کنیم که ساعتای نزدیکای نماز صبح بوده باشه که ما رو گفتن براین در موترها شاندن، موترهای امی استیشن واگونای یا پیکاپ های فولکس واگون یا بود موترهای بود که یعنی دو سیت داشت دادم روی، یک سیت هم در پشت یا پشت سر خالی بود. خدا این پشت سر خالی در زمین کل ما رو سر در سر در دو سی موتر شاندن و روان کردن ما رو طرف پل چرخی که رسیدیم، نه دیگه هم فکر کنم طرف های صبح بوده باشه که انوز افتاو نبرامده بود، روشنی چی نبود، افتاو نبرامده بود. ما رو در پل چرخی که آوردن اونجا در بلاک اول بودیم، اونجا اونا معلومات داشتن که ما میاییم، در زینا ما رو بالا کنن، ما در منزل سیوم بر خانما بود، در اونجا سی اتاق بخاریادش بود، بخاریاش هم روشن کرده بودن، توشکا در زمین افتاده بود و تکیه و کمپالیا بخیال می فهمیدن که ما میایم اونجا، ما را بردن بندی کردن.
چند ساله بودین؟ امور نگفتین.
بندی شدم من هنوز 9 ساله بودم، باز 5 عمل در بندی خانه من 10 ساله شدم.
خب ادامه بدین.
ما 6 ماه 8 روز به زندان پلچرخی بودیم. خب چیز اول بیست که اول خب کلگی به شاک بودن، خواهگ خوردن بودیم کلان، کلگی به شاک بودن و کلگی یک چیز روز که بگیریه بودن که ماش نمیفهمیدیم که چی میشه و ایرام نمیفهمیدیم که پدرم، پدر کلانم، کاکایم، باقی بچه های مامای پدرم که به کلامی بودن، تقریبا کل فامیل در مردم یا بندی شده، ما ایت نمیفهمیدیم که چی میشه. ما میرم که فهمیدیم که ما رو گفتن که شما به زندان پل چرخی هستید. یعنی فکر کنم که چند روز کلگی کلانا به شاک بودن. والدیم یک قلم پیششان بود که یک دانه قرآن شریف، که وقتی که مادرم از خانه ما بیرون شده بودن، از حویلی خود ما بیرون آمده بودن، دمو سر دروازه که قرآن شریف بود، امو قرآن شریف سر دروازه رو گرفته بودن امروی خود و یک قلم هم پیششان بوده. والدیم امی چیزا رو در درون قرآن شریف، چون در پلچرخی جازه قلم و کاغذ نبود، در می خود قرآن شریف می تاریخ ها رو نشته کرده که این قبر جمع رو بردن، این طرف های صبح بود ساتی هاش هم نشته کردن که ما به پلچرخی رسیدیم و غیره و غیره. بخشانم از ما یک 10 روز یا 15 روز از وقتی که ما رو بندی کردن، قماندان پلچرخی سید عبدالله بود. یک دو روز بعد از اینکه ما بندی شدیم، شاید یک روز بعدش بوده باشه، شاید 3 روز بعدش بوده باشه، نمیفهمم، که بار اول بود که سید عبدالله قماندان پلچرخی آمد بالا و بسیار به احترامانه امرای ما گپ زد و خوراکه که خانمش به خیالم در خانه پخته کرده بود بر ما آورد و گفت که خانمم به اندازه زیاد گیریه میکنه، که شما به پل شرخی هستین و دیگه همی باز ضروریات بگه که میباشه مثل برس دندان و کریم دندان چیزا بر ما آوردن دادن. یک دو هفته تیر شده بود که یک قماندان بود وقت به نام تلون میگفتن یا ترون میگفتن، کو آمد. من خوب یادم است که آمد در اتاقا در دانای دروازه استاد می شد و گفت که برطانه ما قبیدیم که با کل تانه از بین بردیم و چون شما زیاد خارج رفتین، اروپا را دیدین، می فهمین کنجا ماشین های بسیار کلان کفته می باشه، شما را کل تانه دمتر ماشین های کفته ما مندازیم، کفته می کریم. خوب یادم است که امی الفاظ یاد کرد و در اتاق پالویی که امی مادرم و دخترای امی مادرم بندی بود، پس در اتاق از او رفت، دروازه آواز بود و یکی از کلکای یکی از دخترای امیم کدام انگشتر بوده که الماس وار بوده یا چطور، سر اونا صدا کرده بود که اگر جای داد تانه ثبت کردی من اوز اون الماس ها در کلکای تانه که یک چند وقت گذاری تان میشه. اونا باز بخیال من انگشتر از کلک خود کشیده بودن در پیش پایشان انداخته بودن، پیش پای ترون گفته بودن خیلی امیرم از طرف من برای خانمتان توفه بده و و زمین جا بود که بسیار عصبی شده بود و گفته بود که بار دیگه که آمدم کل تانم همی کشم نوبت شما. و همون بود که ترون رفت باز بخیالم خودش همون شب یا صبح خودش کشته شد. دیگه باز نامد. باز یک چند وقت بعدش بود که وطنجار بخیالم وقت وزیر داخله بود نمیفهم. او آمد و گفت که نه شنیدیم که ترون آمده و یا و من میخواستم که مزرعه بخوایم و سوال کرد که کی است و کی است. و می سوالا را کرد و رای خدا گرفت رفت. در می وقت بود که یک شو فکر این صدای می که بندی ها را شکنجه می دادن چون ما در بلاک اول بودیم و دفتر قماندانم در می بلاک اول بودم منزل قادم داختر می شد و اتاقایی که بخیالم بندی ها را شکنجه می دادن یا هم در اتاق اول بود در می بلاک اول پلچرخی بود شاید تا صبح صدای چی غصر بندی ها می آمد فکر می کردم کنار جزا می دادن یا می زدن یا می کشتن چیزا بود که یک شب یک چیز عجیب شد که طرف های شام که شد آمدن عسکرا گفتن اتاقا ما دمی منزل تنها فامیل ما بود و یک دو سه هفته بعد از ما از فامیل پیر صاحب میاگل تگاوم آرسشان و نواسایشان آوردن که در اتاق اونا بودن گفتن که ما اتاقا رو شب باید قفل کنیم که اجازه بیرون حتی اجازه تشناب رفتن شما ندارین ما اتاقا رو قفل میکنیم از بیرون کمی کوتاه قفلی میگفتن یک چیز عجیب بود چون که در دیگه شبا اتاقای ما رو از بیرون قفل نمیکردن بود که طرفای شام شد که بسیار زیاد موترهای والگای روسی نیست آمدن و نفرایی که بالا پوشای دراز دراز پوشیده بودن و همین موزای که می پوشتند از زمستان در افغانستان موزای رابری میگیم پلاستیکی میگیم می در پایایشان بود و دستکش ها در دستایشان بود بسیار عجیب و غریب بود ما دردن کلکینک های خورد پلچرخی والدیمشان می دیدن و می گفتن بود که طرف های شام که شد تاریکی که شد که یک سه سرویس هایی که بهش برکدام شده 100 نفر زیادتر بوده باشه اینا را دمی اولی بلاک اول داخل کردن راجع به این موضوع بسیار اشخاص که وقت کمرای ما بندی هم بودن کتاب ها و یام نشته کردن و اینا به مجارد که دمی سرویس ها داخل شدن به بلاک اول سرویس ها استاد شد و به خیال موتروان ها برامدن که دیدیم که دمروی از این سرویس ها یک تکم تو لین عسکری که کلاشنکوف استاد شده و اینا را گفتن که از این سرویس ها پایان شوین و اونا چون به خیال می فهمیدن که اینا را شهید می کنن می کشن از این سرویس ها پایان نشدن بودن که از امی بیرون اینا فیر شروع کردن به می سرویس ها تقریبا 320 یا 340 بندی که در این سی سرویس بودن اینا را اموشو شهید کردن یعنی تا تقریبا صبح صدای گلوله بود و کشتن هزینا بود و از اون طرف صدای بندیای بودن که الله اکبر می گفتن بزر بزر کلمه شهادت می خواندن و ای کلگی بندیا و که در پایان هم بودن در منزل های دیگه مردایی ها بودن دیگه تمام شب چی غص و گیریه و غالبه حال بود همه که اتاقا قلف بود کسی از اتاقای خود بیرون برامدن نمی تاند بود که طرف صبح که شدی سرویس ها رو کشیدن و اینا هم کسایی رو که شهید کده بودن اینا رو کلگی رو دمی اولی بلاک اول پلوچرخی یعنی سردسر انداختن و بود که امی چی آمد لاریا ما نمیگیم لاریای که در افغانستان حالا مثلا آمدن و اینا رو سردسر در لاریا امی شهید ها رو انداخته رفتن دمی کل میدانی بلاک اول امی اولیش گهت که در فکر میکردین که دریای خون است دریای خون است اینا را سر در سر در میلاریا انداختن یک صدایی چی آدم نمیره یک نفر صدا کرد که این یکیش انوز جان میکنه بساب بلندی امونجا یک در پل چرخی یک عسکر دیگه بود که رتبه مدیر داشت با سنشام کلان بود یعنی فکر کنم که شاید نزدیکای 60 بوده باشه یعنی آدم کلان سن رو خورد نبود ما کلگی رو به نام مدیر صاحب میشناختیم یک آدم پخچان بودن کلان سن بودن که یک دفعه می مدیر صاحب صدا کرد که کت برچه بزن صدای برچه بعد چیزا هیچ از این فکر انسان نمیره که پس این نفر که جان میکند انوز به گوله شهید نشده بود بنوزم به گوش به هست.
شنوندگان عزیز، صحبت خانم زهره مجددی را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی دنبال نمایید.